دان با شما با تماس میشم. این لوی جرگه عنعنوی را که آقای کرده دایر کرده، این لوی جرگه را به خاطر ملت دایر کرده یا به خاطر چهار تا اصلا ملت خبر نداره. این لوی جرگه را هیچ باید را به تلویزیون اعلان نکرد، رای گیری میشد از طریق اولوسالی های اون لوی جرگه دایر میشد، ملتش تا اشتراک میکرد، ملت اصلا خبر نداره که هر کس هم میمردم از سوختاندن رفتن، هیچ کس خبر نداره اینجا خدا دایر کردن. آقای ظریفی نظر صدای ما را به گوش مسئولین برسن. و سلام.
شنونده عزیز، تشکر از پیامتان. در مورد این نگرانی شما، همکار ما آقای جعفر احمدی با خانم صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون تنظیم برگزاری لوی جرگه عنعنوی صحبت انجام داده بود که خلاصه آن را یک بار دیگر با هم میشنویم.
خانم صدیقی، نگرانی های وجود دارد که گویا این جرگه بیشتر سمبولیک هست و دری از نماینده های واقعی مردم برای شرکت دعوت صورت نگرفته. چه است پاسخ شما به این انتقادها؟
جناب احمدی صاحب، اصلا موضوع در اینجاست که نظر به تعداد نفوس کشور زاید ممکن است که تمام مردم شامل جرگه شوند. بنا به او خواهش ما از تمام وطندارای ما نیست که واقعا اینا صاحب صلاحیت هستند و صاحب عزیز هستند که نمایندگی از مردم خود کنند، ولی مشکل در اینجاست که آدم نمیتونه همه را دعوت کنه.
بله خانم صدیقی، بله با معذرت، میشه برای ما بگوین که چه معیارهای برای انتخاب اشتراک کننده های جرگه در نظر گرفته شده؟
مثلا مردمایی که واقعا متنفذ هستند، صاحب صدا هستند و صاحب به اصطلاح سیما هستند، که از جمله تمام اعضای هر دو اتاق مجلس شورای ملی افغانستان، 30% شوراهای ولایتی افغانستان، نماینده های زنان سرشناس کشور، نویسنده، شعرا، از وزارت اطلاعات فرهنگ، از کسایی که شامل نهادهای جامعه مدنی هستند، به سکتور خصوصی و همچنان نماینده های از معلولین و معیوبین کشور، نماینده جوانای افغانستان، نماینده های از مهاجرین کشور و کسایی که در داخل مملکت هستند و اونا علاقمند از این سنت باید حتما در مسائل ملی سهم بگیرن. اینمی نیارات در نظر گرفتش.
بله خانم صدیقی، اما در این حال شماری از اعضای ولسی جرگه افغانستان برگزاری لوی جرگه عنعنوی را غیر قانونی میخوانند و میگن مسئله قرارداد روابط استراتژیک با ایالات متحده امریکا باید در شورای ملی افغانستان مطرح شود. و چه است تبصره شما در این مورد؟
وقتی که مردم بر جرگه خواسته میشه، جرگه مشورتی است، مردم مشوره میتن، مردم نظر خود میتن که آیا و کدام شرایط میخواهند پیمان استراتژیک امضا شود و با کدام شرایط نمیخواهند این پیمان و حضور نیروهای خارجی را در افغانستان. مسئله دوم، مسئله که اخیرا رئیس جمهور افغانستان شامل از این اجنده ساختند، مسئله مکانیزم برای پروسه صلح و برای آوردن صلح در افغانستان است که او را هم مربوط از این میشه که مردم سرش بحث کنند که کدام مکانیزم میتوان انتخاب کرد برای اینکه صلح در افغانستان جای خود پیدا کنه و جا داشته باشه. چیزی که پروسیجر است مربوط شورای ملی میشه، بعد از مشوره با رئیس جمهور موضوع شامل پارلمان است کار بعدیشه.
شنوندگان عزیز، شما تشریح خانم صفیه صدیقی سخنگوی کمیسیون تنظیم لوی جرگه عنعنوی را شنیدید. همچنان شما در این روزها شاهد برگزاری کنفرانس استانبول بودید و چند کنفرانس بین‌المللی دیگر هم در پیشرو دارید و معلوم می شود که مقاصد این همه کنفرانس ها همانا چاره‌سنجی در مورد راه‌های برقراری صلح در افغانستان می باشد. ولی سوال اینجاست که شما تا چی حد با این کنفرانس ها که در رابطه با سرنوشت شما برگزار می شود آشنا هستید؟ البته ما همکاران رادی آزادی به نوبه خود در هر فرصت کوشش می نماییم تا با این مسائل شما را آشنا سازیم. در برنامه مستقیم و زنده در امواج آزادی روز پنجشنبه موضوع کنفرانس استانبول را طرح نمودیم. همچنان روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود همکاران ما درباره لوی جرگه می خواهند برنامه درست نمایند. و حالا هم به خلاصه از صحبت ما با دکتر علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا جلب می کنیم. امیدواریم این همه برنامه ها برای کسب معلومات شما کمک نماید. البته منتظر پیام های شما هم در مورد هستیم. خب استاد محترم پروفسور دکتر علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا، ما چند سوال در مورد کنفرانس استانبول داشتیم. میفهمین که متعاقب از او کنفرانس بنام خواهد شروع شد. در قدم اول در مورد خود از این کنفرانس شما چی میتونین به ما بگوین؟
او کنفرانس استانبول ارتباط نزدیک با کنفرانس بن داره و در کنفرانس استانبول هدفی است که یک نوع تفاهم و هماهنگی بین قدرت‌های منطقوی برای حمایت از ایجاد ثبات و صلح در افغانستان وجود بیاید. اما معلوم است که اجندای این کنفرانس از یک طرف همکاری کشورهای منطقه و جامعه بین‌المللی برای ایجاد ثبات در افغانستان است و از جانب دیگر ایجاد یک نوع گروه بندی جدید که در منطقه است که هم از نظر سیاسی و هم از نظر اقتصادی کشورهای منطقه را به هم پیوند بده که مفادش به همه کشورها برسه. و جالب اینه کنفرانس استانبول یک هدف شمی بود که برای کنفرانس بن اترا آمادگی گرفته شو که دوجه یک نوع سند همکاری و یا ایست که تعهدات همکاری منطقوی ابراز شوه که خودش هم یکی از مسائل عمده است که در کنفرانس بن باید روی زو بحث شوه.
استاد، ترکیه تنها یک میزبان است یا واقعاً یک رول بازی کرده خواهد تانست در مورد صلح یا ثبات آوردن به افغانستان یا مذاکرات جدی با پاکستان؟
ترکیه کشور است که هم پاکستان هم افغانستان هر دوش به نظر احترام میبینند ترکیه را. طرف دیگه نه تنها به خاطر اینی که ترکیه روابط بسیار خوب داره با افغانستان و روابط خوب با پاکستان هم داره، به خاطر اینی که در خود منطقه یک نقش عمده دیپلماتیک در این سالهای اخیر بازی کرده. بنابراین ترکیه تنها میزبان کنفرانس نیست، در این زمان یکی از مورهای عمده منطقه است که در ایجاد ثبات در افغانستان و فعالیت دیپلماتیک بین کشورهایی که در این منطقه موجود هستند یعنی موثر بوده میتونه.
در این اواخر جربس ها در مطبوعات ترکیه بسیار زیاد است. در ترکیه بین متخصصین فکرها در این روزا صحبت میشن، میگن که عربستان سعودی در منطقه شرق میانه شاید در آینده نتانه او رول جاندار مسابقه خود بازی بکنه. امریکا و غربی ها در فکر یک مملکت دیگه است و از دو مملکت نام میبرن که شاید یکی ترکیه باشه که اینجا زیاد بسلا رول بازی کنه در هر ساحه در منطقه تا افغانستان اینجا، و یکی هم از چین صحبت میکنن که به چین هم میخواین بگن که مثلا ما از عراق مبراییم یا از افغانستان مبراییم، خودت در اینجا رول فعال داشته باش، مگه مسکر تام اینجا روان نکو، مداخلام نکو، پیسی تام مصرف بکو، که ما همکاری کو. از این نوع صحبت ها زیاد میشه. شما در این مورد چی نظر دارین؟
باید مسائل در چارچوب وضع عمومی جهان وضع منطقه مطالعه بکنیم. ترکیه بدیل عربستان سعودی نه، بلکه ترکیه خودش بسید مستقلانه یک قدرت عمده در منطقه است که اروپا و شرق میانه را به هم مرتبط میسازه. ترکیه از یک طرف با اروپا و غرب روابط بسیار نزدیک داره و از نظر ارزش ها و نرم ها اشتراکات زیاد داره و از جانب دیگر در خود شرق میانه به این ترتیب چین یک قدرت جهانی است. چین به تنهایی مسئولیت هیچ وقت نمیگیره در مورد افغانستان. چین همیشه کوشش میکنه که در چارچوب منطقه، در چارچوب یک نوع همکاری منطقوی و جهانی یک نقش عمده و موثر در افغانستان بازی کنه. چین نمیخواد بدیل امریکا باشه، بدیل قدرت دیگه باشه، بلکه یکی از عناصری باشه که در چارچوب منطقه، در چارچوب یک نوع تفاهم و یک نوع سیستم یا طرح صلح و ثبات در افغانستان که مورد حمایت جهان و منطقه باشه نقش داشته باشه.
رول یا نقش ترکیه در مسئله صلح در افغانستان یکی از موانعی که در این روزا بسلا ایجاد دوام مسئله مشکلات روابط ترکیه با ایران است و ایران هم در منطقه یکی از ممالک است که رولای عمده را میخواهد و دوش خود داشته باشه، نه و هم میخواد از افغانستان و از منطقه به ضد دشمنای بین‌المللی خود استفاده کنه. از او خاطر ایران یک ممانعت بزرگ دیگر به ترکیه ایجاد نخواهد بکنه اگر بخواد که در افغانستان مثلا ترکیه رول داشته باشه.
فکر داره کنه که مشکلی که یا تشنجی که بین ترکیه و ایران به وجود بیاید ای در اثرش بر ثبات افغانستان منفی باشه، یا ایست که ای اثر ناگوار بر وضع افغانستان داشته باشه. ایران در مسئله افغانستان بیشتر نگرانی از حضور امریکا داره. به یه شکی نیست که ایران طرفدار آمدن طالبا نیست، برای اینکه یک گروه افراطی سنی در جوار خود یا یعنی در همسایگی خود ایران به نفع خود نمیدانه، و وقتی که طالبا در افغانستان بودن یعنی تقریبا نزدیک بود که ایران و پاکستان طالبا با ایران بجنگند. ایران نصف اردوی خود در سرحدات افغانستان جابجا کرده بود، بنابراین طرفدار آمدن طالبا نیستن. اما در عین زمان از این هم نگرانی داره که امریکا مدت زیاد در افغانستان باقی بمانه، پایگاه‌هایی داشته باشه و از این پایگاه‌ها باز ایران استفاده بکنه. نگرانی ایران این چیز است، بنابراین ایران یک سیاست دوگانه در مورد افغانستان بازی میکنه. از یک طرف کمک میکنه به افغانستان که حکومت فعلی یعنی ریشه بگیره، حکومت یعنی بتونه که ثبات بیاره در افغانستان، و بزد امو افراطیت سنی امکانات مبارزه را داشته باشه که از پاکستان میه. در عین زمان ساحای نفوذ در داخل افغانستان به وجود بیاره که این ساحای نفوذ در صورت امکان بزد قدرت قوات های استفاده کنه به شمول امریکا که میتونه خطر برای ایران.
استاد، یکی از گفته های شما و دیگر متخصصین این است که کنفرانس استانبول تقریبا یک آمادگی با کنفرانس بن است و اصلا نقشه را تعیین میشه، اما 10 سال گذشته از کنفرانس گذشته تا به امروز اگر در نظر بگیریم، نتایج کنفرانس قسمی بوده که با وجود کمک های بسیار زیاد، با وجود نیت های خوب، با وجود همکاری های بسیار زیاد در افغانستان، این رژیم موجود یا هم کسایی که در اینجا رول بازی میکردن آنقدر که باید شاید میشد به مردم نتانستن کمک بکنن. مثلا هنوز هم مردم بسلا تذکره ندارن، مردم آب آشامیدنی ندارن، مردم برق ندارن، مردم امنیت ندارن، مردم هیچیز ندارن. از او خاطر تعداد اندکی مسائل داره. اگر بازم با عین فکتورها یا با عین فیگورها یا با عین اشخاص بازم مذاکره شد و صحبت شد، 10 سال آینده هم نمونه 10 سال گذشته نخواهد بود.
اگر در افغانستان یک حکومتی که مورد تایید مردم افغانستان باشه، حکومتی که از یک طرف امنیت مردم را تامین کنه و از جانب دیگر عدالت و حاکمیت قانون به وجود بیاره، و در عین زمان امکانات زیر پیدا کنه که به سر تمام افغانستان بر ارضی خود امو کنترل داشته باشه، این مشکل دوام خواهد کرد. 2014 یک تاریخی نیست که هر چیز به یک شکل دیگه تحول میکنه یا توقف میکنه. 2014 فقط یک حد است که در اون حد میگن که مسئولیت امنیتی بالاخره به افغانستان باید انتقال داده شود. اما فکر میشه که نه افغانستان آمادگی داره که 2014 مسئولیت کاملی امنیتی رو به دوش بگیره، نه ایالات متحده آمریکا و ناتو در شرایط قرار داره که می انتقال بپذیرن و فکر بکنن که با ایجاد از این انتقال کاملا دیگه از افغانستان بیغم میشن. افغانستان تا تقریبا 10 یا 15 سال دیگه بعد از 2014 باز هم متکی به کمک‌های خارجی، کمک‌های بین‌المللی خواهد بود، کمک‌های نظامی، کمک‌های امنیتی، کمک‌های اقتصادی خواهد بود. هر قدری که حکومت افغانستان زودتر بتانه که از طریق ریفرم و اصلاحات و اعتماد مردم، حمایت مردم به دست بیاره، اما قدر امو اتکا به کمک‌های خارجی کمتر میشه.
اگر به طور خلاصه بگوین شما به عنوان یک متخصص که به خاطر رای حل قدم های 1، 2، 3 به طور مثال عمده چی است که تا کنفرانس بن برداشته شود و در اونجا یا از طرف حکومت افغانستان یا از طرف جامعه جهانی تره شود و بازو یک به یک عملی شود؟ چی از 3 نقطه عمده؟
عمده ترین چیزی که مورد نظر افغانستان است، مورد نظر جامعه بین‌المللی است، این که از یک طرف کوشش به عمل به طریق مختلف، از طریق سیاسی، از طریق نظامی، از طریق دیپلماتیک، سطح تهدید در افغانستان پایین آورده شود، و دومی که در عین زمان با کمک جامعه بین‌المللی و همچنین همت خود افغانستان، ظرفیت حکومتداری، ظرفیت امنیتی، ظرفیت اقتصادی افغانستان بلند برده شود. این 2 چیز است. اینا برای که کار شود، اینا یک سلسله اقدامات بکاره. یک اقدامات و یکی دیگه مربوط است. مثلا یک اقدامی برای که سطح تهدید کم شود، عبارت از این که مسئله آشتی با قواتایی که بزرگ افغانستان می جنگن، مسئله ادغام مجدد داخل افغانستان و حکومت دایی خوب تهدید ممکن داخل افغانستان کم کنه. دیگهش همکاری کشورهای منطقه است که کوشش بکنن که از امو عناصری که باعث ایجاد بی‌ثباتی در افغانستان میشن جلوی زور بگیرن، یا هیچ کور تشویق نکنن، و پایگاه های این رقم قدرت خود را از داخل خاک خود از بین ببرن. و مسئله دوم که باید ظرفیت افغانستان بلند بره، ظرفیت امنیتی افغانستان است، در حکومت افغانستان است و در این زمان کمک اقتصادی به افغانستان تا زمانی که پای خود استاده میشه. در بن این سه مسئله عمده که بحثش میشه. اما کل ازیرا که بردف ببینیم در افغانستان فقط اونمو چیزی باید شامشه و ایست که از یک طرف قوات های سیگانی دولت دارای امکانات شده که بر یکی دیگه خود نظارت کرده بتانند. قوی قضایه، قوی اجرایه و قوی مقننه. فعلا کلش بسید دیگه کار میکنه. و ایست که قوی قضایه زیر تاثیر حکومت است کاملا. و دوم در داخل حکومت امکانات به که تمام پیشرفت هایی که میشه بسید اما هنگ از او استفاده شد. فعلا متشتت و پراگند است. و از جانب دیگه در حکومت نفوذ گروپ هایی که از خود شبکه های دارن و به نفع شبکه های خود کار میکنن نفوذ از اون حکومت کم شد. من نمیگم کسایی که قدرتمندایی که طول جنگ های داخلی بوجان کمش کلش از وین برده شد، همین قدرتمندا باید مسئولیت پیدا بکنن که خودشان عامل اصلاحات داخل حکومت افغانستان شد.
یعنی که اینا باید صاحب تشکیلات شوند. در افغانستان زیادتر شخصیت ها رول عمده بازی میکنن، نظر به تشکیلات ها مثلا سازماندهی حزبی اینا مسائل موجود نیست. از اون خاطر خوب شد که یک سوال به یاد محمد که بعد از 2014 شما آینده افغانستان چطور میبینین؟ یعنی مسائل نظامی گپا را یک طرف میمانیم، خود آقای کرزای ریاست جمهوریش هم تمام میشه فکر میگم تا 2014، الترناتیف چی است؟
در افغانستان خود تا 2014 چهار چیز است که اثر میگذاره، یعنی وضع 2014 رو تعیین میکنه.
نه.
اولش نوع انتقال است. انتقال به چه شکل صورت میگیره؟ آیا مسئولیت قوای امنیتی افغانستان به صورت مسئولانه گرفته میشن، یعنی به کدام شکل میگیرنش؟ دومی که قوای بین المللی که میبره به چه شکل میبره، 2014 در چه حد میباشن؟ ترک میتن و یا ایست که نظر به شرایط قوای خود کم میکن. سیومی که از نظر اقتصادی هم وقتی که قوای خارجی میبره این با برآمدن از اونا سر اقتصاد افغانستان تاثیرات مختلف داشته میتونه. و در عین زمان مسئله انتخابات سال 2014 است. اگه انتخابات به صورت دموکراتیک صورت بگیره، به صورتی که مورد قبول همه مردم باشه، این میتونه که یک عنصر مثبت باشه در ایجاد حکومتداری خوب در افغانستان. اما اگه می باعث ازی شوه که مردم این انتخابات یک انتخابات دموکراتیک و دموکراتی انتخابات منصفانه ندانن، یه خودش باعث مشکلات دیگه میشه. بنابراین 2014 شرایطی که وجود کلش مربوط به ایست که امی چند انتقالی که صورت میگه، انتقال سیاسی، انتقال امنیتی، انتقال اقتصادی و انتقال متکی به آشتی ملی باشه. این چهار چیز چطور صورت میگیره یه خودش تعیین میکنه شکل اما وضع افغانستان بعد از 2014.
خب به این نتیجه رسیدیم که دو سال آینده تا 2014، یعنی دو سال بسیار سازنده است که فرصتای بسیار مهم در تاریخ افغانستان است. رهبرها باید از این خوب استفاده بکنن و آماده باشن. حتی از کنفرانس بنی مسئله معلوم خواهد شد دیگه.
بله کاملا متوجه. بالاخره امکانات حکومتداری و امنیتی در افغانستان به حد برسانن که خودش بتانه افغانستان بتانه که به پای خود استاده شود. این مسائل میتونه که 2014 را یک تاریخ بسازه که ممکن است وضع افغانستان بهتر از حال باشه.
بله، ما گفتیم شما یک میلاد خواهد شد، یک چرخش در تاریخ بله. افغانستان خواهد شد. بله. پروفسور دکتر علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاع ملی امریکا، بسیار تشکر میکنیم از شما.
بسیار تشکر.
شنوندگان عزیز، بر این ترتیب به پایان برنامه آزادی و شنوندگان رسیدیم. برایتان عید قربان را یک بار دیگر تبریک گفته برایتان روزهای خوش و پرمیمنت آرزو می نمایم. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط می کند 07484 620. تکرار میکنم 07484 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط میکند 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38. رادیو آزادی.